در حالی که ذخیره های نفتی جدیدی در اون کشور در هر روز اعلام میشه، در همین حال 45% انرژی برزیل پر چهارمین پر جمعیت ترین کشور جهان به وسیله منابع غیر هیدروکربن تامین میشه از راه سوختای گیاهی بایوفیول داره تامین میشه، در حالی که تولید ناخالص اونجا رو رسونده به مرز $2 تریلیون و داره به سرعت به پیش کشورهای درجه یک میره، عضو محکم بریکس، برزیل، روسیه و هند و چینه و در حالی میره که این ضربه اقتصادی سال گذشته اثر در اونجا نداشت و همچنان با نرخ رشد 7-8% به جلو حرکت میکنن و جالب اینجاست که چنان جغرافیای سیاسی آمریکای مرکزی نسبت به دههای 60-70 دوران ریگان عوض شده که نه فقط دکترین مانرو رو به طور کلی زیر پا گذاشتن، بلکه قدرت پشت قدرت کنار هم چنان این مسئله جا افتاده که حتی دقیق میخوانم که علاقه می باشیم وابستگی هایی به واشنگتن داره، همه بر مبنای پلتفرم استقلال از هر قدرتی حرکت کردن که رقیب سوم هم خانم کشیش ونجلیکال هست که احتمال داده میشه که همون خانم در دور دوم نخواهد بود، رأیش به سوی این خانم بره و این ایشون برنده بشه. نکته که بر من اهمیت داشت این بود که در چون اکثر در آغوش گرفتن اون دو نفر رو دیدیم، گرچه سفری انجام شده احمدی‌نژاد هم به اونجا رفت، اما متوجه نشدیم که لولا دا سیلوا این حرکت رو لازم داشت تا به ملتش بگه که من در برابر فشار واشنگتن خم نمیشم.
بله.
و من همین انتخابات رو نگاه میکنم، میبینم که پناه بر خدا در کشوری که 135 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتن، نظامش، رژیمش هم یکی از غیر وابسته ترین رژیم هاست و هرچه زمان گذشته خودش از واشنگتن دورتر کرده، استقلال رو با حرکاتش معنی کرده، به جز لبخندم به هیچ کسی دیگه واکنش نشون نداده، در اونجا صادق محصولی وجود نداره که در وزارت کشورشون بشینه رأی سازی بکنه، در اونجا شیخ احمد جنتی نداره. یک انتخابات به این عظمت 135 میلیون نفر مشارکت کننده، این انتخابات بی هیچ عیب و نقصی، بی هیچ تقلبی، هیچ گزارشی هم ازش نشد برگزار میشه، کسی که محبوب رئیس جمهور به سرکار با 80% محبوبیت با 2-3% تفاوت با 50% به دور دوم میمونه، همه به همدیگه تبریک میگن، به کتاب انتخاباتی هیچ کس کسی حمله نمیکنه و جلوی روزنامه هیچ کس گرفته نمیشه، فعالین ستادهای انتخاباتی رقبایی که کم رأی آوردن مورد حمله قرار نمیگیره، گرچه در مورد ایران برعکس رأی بالا آورده بودن اپوزیسیون. ولی با اینها همه حسد به دل ما میندازه که این نمونه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی و کشورداری چقدر میتونست انسانی و چقدر میتونست به شکل مقبولی این لباس بر تن ایران پوشیده بشه و ایران در اون جایی که قرار گرفته بشه الگو و بتونه با این و بدونه که نظام کشور با کودتا به هم میریزه، نه با آزادی که اون چه که در برزیل دیدیم، از دورترین دقات آمازون تا پیشرفته ترین بخشش همه در نهایت آرامش برن رأیشون رو بدن، هیچ کس به فکر تقلب نیفته. و نکته بسیار مهمتر این که در خلاف انتخابات آمریکا که در اونجا دموکراسی که پول میتونه بخره، در اونجا رأی ها با قدرت مالی کاندیداها تعیین نشد.
بله.
و پول کمترین رول رو بازی کرد. به رائی برنامه ها و راضی سازی و اصلاحات رأی دهندگان بزرگترین عامل بود در فضایی که از وقتی که به ویژه داسیلوای از اتحادیه کارگران بیرون آمده به قدرت رسیده، سایه های دموکراسی در آنجا استوارتر شده. اما ما داریم میبینیم در منطقه ما هم به لحاظ سیاسی عقب نشینی کردیم، هم به لحاظ اقتصادی، در حالی که ایران دومین دارنده گاز جهانی باید گاز وارد بکنه، بخشی هم که بره میده اون سود اصلی رو ترکیه ببره که نه نفت داره و نه گاز داره.
بله.
طرف مورد اعتماد کشورهای گرسنه گاز در اروپا ترکیه باشه که به خاطر هوشیاری بسیار تمام تخم مرغ‌هاشو در یه دسته نمیذاره، تنها به انتظار خط لود ایران نمیشونه، هم از ایران میگیره، هم از ترکمنستان میگیره، هم از آذربایجان میگیره، از هر جا که میتونه تبدیل میشه به یک تونه هاب، یه مرکز گازرسانی به کشورهایی که به شدت تشنه انرژی هستن و اونها اعتماد میکنن. وزنه سنگین در جهان اقتصاد و در جهان سیاست میشه. لباسی که دقیقا برازنده اندام ایران بود، اما به دلیل حضور این موجودات ضد بشر در میهنمون، این کودتاچی‌ها، ایران که میتونست با داشتن این همه منابع، سوم نفت، چهارم نفت در جهان، دوم گاز در جهان، میتونست چندین بار از ترکیه موفق تر باشه، به جایی برسه که حتی ساده ترین کار، این کسی که ادعا میکنه مدیریت جهانی میکنه، رئیس دفتر مالی خودیاییش که هم بیماری خودشه، ادعا میکنه که حالا جهان به چنان بن‌بستی رسیده که پذیرفته که دیگه دور مدیریت ایرانی. معاون وزیر بازرگانیش در مصاحبه اعلام میکنه 80% دانه های روغنی و روغن نباتی باید وارد بشه و ضمناً به خاطر استقلال ملی کمک به اقتصاد تصدیل دادیم که واردات سیر از چین ممنوع بشه. بکنیم با چین طرفیم. دانه های روغنی از پیش از انقلاب صنعت روغن نباتی سازی در ایران را افتاده بودیم، بسیار موفق بود. اینها نه فقط نتونستن یه حرفه کوچک رو اما راه بندازن تقویت بکنن، بلکه اونچه که بودن هم از بین بردن. در همین حال ترکیه نه فقط در صنعت نساجی حرف بالا رو در جهان میزنه، بلکه روغن زیتونش، روغن نباتیش، تمام محصولات غذاییش همراه با تولیدات صنعتیش در سرتاسر جهان میچرخه. درست برابر با پولی که ایران از نفت به دست میاره، اون باید برای نفت و گاز خرج بکنه. در همین حال درآمد سرانش رو هر روز که میذاره بالاتر میبره و تولید ناخالصش رو با ارقام 5-6.5% توسعه میده، در حالی که نماینده ای که به مهارستان به زور راه یافته میگه ما بیکاری 20% رو پیشبینی میکنیم و رشد در اون یکی میگه که رشد تولید ناخالص داخلی 2.5% بانک جهان یعنی 1.5% اعلام میکنه.
بله.
این شرایطیش که بریم، اما نمیخوام صحبتم رو با یأس تموم بکنم. با کمال تأسف البته این حرف رو میزنم، در انبوهی این همه فاجعه، نادانی و ندانمکاری و جنایت پیشگی، من انتهای تونل اون روشنایی که میبینم از پیش بیشتر میبینم. یعنی اگر جنبش ایرانی ها برای دموکراسی داره لحظه های شرفا بخشی خودش رو میگذرونه، حاکمیت راحت خودش هر روز بیشتر قد خودش رو میکنه. هر روز که میگذره با کارهایی که میکنه، اون بخش کوچکی از طبقات کم درآمد هم که به دلیل اقتصادی میتونستن پایگاهی براشون باشن، اونها را هم بین داره از خودش دور میکنه، نیروها ریزش بیشتری پیدا میکنن. فاجعه اقتصادی همراه با فاجعه سیاسی قانون کلی تاریخه که دست آخر این رژیم ماندگار نیست.
دقیقا
این گمان جان ما روزهای خوش آزادی رو که دیگه ما حسرت برزیل رو نخوریم، حسرت ترکیه رو نخوریم، اون روزها داره نزدیک میشه.
خواهیم رسید. سپاسگزار. و واقعا جناب قلوی، آدمیان در عمل ثابت خواهند کرد که باور و فهم و درک درست از چگونه اندیشه و از کدامین رهنمودهای انسانی در زندگی دارن، و الا حرف مفت و بیخرج زدن آسون رو همه میزنن و استقلال و آزادی گفتن خیلی راحته، شعارشو دادن، به عرصه عمل در آوردنشه که بسیار سخت است و از عهده ناچیزندیشان پر ادعا خارج. و مطمئنن اون روزهای بزرگ در پیش است و هموطنان در اون روزها خود الگو خواهند شد برای بشریت.
همینطور هست و آرزو میکنم چنین باد و چنین گر، و امیدوارم اون روز هرچه زودتر برسه که با هم شاهد اون روز خوش میهنمون باشیم.
به امید آن روز. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرقی درباره اخبار و مسائل روز ایران و جهان، وقایعی که در جهان و به خصوص در آمریکا می‌گذرد و تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم آن بر کشورهای دیگر جهان و به ویژه در وطنمان ایران، رابطه ویژه آمریکا و ایران و بالا پایین‌هایی که در این سال‌ها داشته، در دوران نیوکان‌ها تیره ترین روابط و در دوران ریاست جمهور جدید اوضاع پیچیده تر شده، بیشتر شدن تحریم‌ها با وجود اظهارات نادرست کارچرخانان حاکم بر ایران، اثرات این تحریم‌ها در همه ابعاد اقتصادی و عوارض و نشانه‌های اعصاب بسیار پریشان اقتصاد ایران در تمام ابعاد، آغاز کار دادگاه 12 نفر نظامیان آمریکایی در واشنگتن به اتهام شکنجه و کشتار وحشیانه مردم افغانستان، ممنوع الورود کردن 8 نفر از باند جنایتکاران حاکم بر ایران توسط دولت آمریکا به جرم نقض حقوق بشر و برخلاف شیوه‌های همیشگی آمریکا که این گونه برخوردها با مسئله هسته‌ای بوده، اما این حرکت با توجه به سوابق و عملکرد همه روزه آمریکا سوال برانگیز و مشکوک و عوام فریبانه نمیتواند باشد. آیا این هم سوء استفاده از خواستهای نیروهای ملی در اعتراض به اینکه دست از مسئله هسته‌ای بردارید و به حقوق بشر بپردازید نیست؟ ناکامی‌ها و التماس‌های احمدی نژاد در نیویورک درباره همکاری با آمریکا و بی توجهی آنها و در بازگشت با ادبیات معمول خیش به آنها پرداختن، آیا گفتگوهایی در پس پرده است و مردم بی خبر؟ آیا داستان فاجعه بار پایان گروگانگیری و نوشیدن جام زهر در ادامه جنگ 8 ساله عراق علیه ایران باز هم دارد تکرار می شود؟ بنابر آمار جهانی امروز، کسی که به عنوان رئیس جمهور ایران مطرح است از کمترین درصد محبوبیت برخوردار است و با توجه به این ناگزیر است در صحنه بین الملل و بیرون دو کار انجام دهد: یا تسلیم شود و هرچی که طرف مقابل خواست انجام دهد یا دفع ماجراجویی بزند که اتفاقی برای مملکتش بیفتد، مثل حمله به ایران، جان را وسیله‌ای بکند تا اپوزیسیون و بقیه مردم مجبور شوند به خاطر استقلال و تمامیت ارضی دست از مخالفت کشیده و در کنار آنها بایستند. و این خود در تحلیل‌های داخل آمریکا مرتب تکرار می‌شود که رژیم حاکم بر ایران به دنبال چنین درگیری‌ها و چنین برخوردهاست و این فحاشی‌ها به همین دلیل می‌باشد. شعار حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی حفظ حاکمین و حاکمیت این افراد از هر واجبی واجب‌تر است. مسئله میان دوره‌ای در انتخابات آمریکا و شرایط و اوضاع آن. سخنان کرزای برای فرماندهان ارتش افغانستان و بعضی از ژنرال‌های آمریکایی، شباهت‌های بین نوریگا و کرزای، نگاهی به وضعیت امروز کشورهایی مثل ترکیه بدون نفت و گاز و در سطحی بالاتر به برزیل، شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و دموکراسی در آنجا، ایران دومین دارنده گاز جهان گاز وارد می‌کند و بخش اصلی سود گاز را ترکیه می‌برد. فاجعه اقتصادی همراه با فاجعه سیاسی، قانون کلی تاریخ بر پایان و تغییر حاکمیت‌های جنایتکار چون حاکمین بر ایران است و آینده‌ای روشن در پیش است توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.